بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. آقای دکتر فهیمی پخش نظرهاش جمع بشود ما بحث شروع میکنیم. تقبل الله جزاک الله. درباره فروع غساله استنجا بحث میکردیم، فرع دیگری رو مرحوم سید طباطبایی یزدی می‌فرماید که بهش توجه کنیم. می‌فرماید مسئله هفتم، اذا شک فی ماء انه غسالة الاستنجاء او غسالة سائر نجاسات يحكم عليه بالطهارة و ان كان الاحمد الاجتناب. می فرماید اگر غسالی را بر بخوریم، از باب مثال در مرحازها و دستشویی‌ها ببینیم آبی در کف دستشویی وجود دارد، شک می‌کنیم که غساله استنجاست یا چیز دیگری است، غساله است نجس که با عین نجاست ملاقات کرده است و محکوم به نجاست. بنابر این که غساله استنجا را مفعو نگیم، طاهر بگیم. اگر چنین شکی به وجود بیاد، سید می‌فرماید حکم طهارت. میگیم طهارت. چرا؟ طبیعی است. شما استصحاب طهارت دارید و هم استصحاب نعتی و هم استصحاب عدم عزم و بعد هم قاعده طهارت هم دارید. شکی که در حد احتمال ضعیف هم باشد، بستر برای قاعده طهارت آماده می کند. علیکم السلام علیکم السلام. بنابراین مجرا و بستر قاعده طهارت فقط مجرد ادنا شک هستش. ما شک در طهارت داریم، قاعده طهارت. این فتوای سید و سید الحکیم هم این مطلب رو تأیید میکنه. اما تحقیق آن است که مرحوم محقق عراقی و مرحوم آقاییان در تعریفش به فروت الوثقا میفرماید که اینجا حکم نجاست اون ماء مشکوک نه طهارت. چرا؟ چون ما در اینجا دلیل لفظی داریم. دلیل لفظی که در کار بود فرصت برای قاعده و اصل باقی نمیگذارد. دلیل اصلی ما عموم انفعال میفرماید ما موضوع برای دلیل این قانون رو برخورده شما که از افاضلی موضوع برای دلیل میتونید به طور ترکیبی درست کنید. چجوری؟ جز اون بل وجدان و جز اون بل اصل. اینجا آبی هست و ارتباط هم با ملاقات هم با نجس انجام شده و ما شک میکنیم که این ملاقات با ماء استنجا هست. ملاقات و آب قطعا هست، این جزء بالوجدان. شک میکنیم که ملاقات با ماء استنجا تا چه بشن؟ عدو یا طهارت. و یا نه ملاقات با آب دیگری است که با نجاست دیگری است که حکم نجاست صادر بشود. بالوجدان ملاقات استصحاب عدم ماء استنجاء هم نعدی هم ازلی. عدم ماء استنجاء را بالاصل، خود ملاقات بالوجدان جز اون بالوجدان و جز اون بالوصل بالاصل با ترکیب وجدان و اصل موضوع برای بگید قاعده عموم انفعال. احسنتم. پس فتوا همان است که ایشون می‌فرماید.
از اون برای میشه استثاب کرده که تحولت
چی میشه؟
از اون ما استثاب عدم استنجا چطور جاری میگونه؟
نه، این استثاب موضوعیه، درباره این موضوع خاص. شما اونجا استثاب کلی میکنید، عدم ازلی میشه استثاب شد، عدم نعتی مقدمه بر عدم ازلی.
نه، میگیم این آب خاص ملاقات با نجس نکرد استنجا، یعنی میگیم چون علی شک داریم این آب خاص با نجاست ملاقات استنجا هست، این عدم استنجا رو جاری میکنیم. از اون برم میگیم این آب ملاقات کلی میشه بس
بزنیم. آب کلی میشه، خودتون جوابتون. خیلی جزاکم الله. اینجا معطل نشیم که بحث خیلی خوبی داریم که مسئله بعدی ما اینو سریع رد بشیم. بحث اصلی ما را جازه باش همیز بر ما حاکم. مرحوم سید الاستاد هم همین مطلب رو بیان مرحوم آغازیای عراقی با بیان مرحوم سید الاستاد فرق میکند، ولی محتوای میگن ما استثناء داریم ما استنجاء رو از عموم انفعال و استثناء ما امر وجودی است. قاعده چه بود؟ امر وجودی که استثناء شده باشد باید احراز بشه، شک در تحققش مساوی با عدم. حکم همان است که سید الاستاد فرموده است باید اجتناب کرد در این مسئله و در مسئله قبلی، که اگر مخرج غیر طبیعی باشد هم فتوا همون احتیاط است که ایشون فرمود. اما مسئله بعدی که محل ابتلاست و قابل توجه،
این امر وجودی پوزیری بود، اگه امر عدمی بود نمیشه؟
بله، امر وجودی، امر عدمی، یک قاعده داریم. پس دو تا قاعده را شما بدم. یک قاعده داریم در اعلام امر عدمی، عدم تحقق خارجیش کافی است. دیگه یک وجودی نداره تا ما اون رو اثبات کنیم. طبیعت ام مفهوم عریانه اینه، اما امر وجودی طبیعتش این است که به اون امر وجودی اگر شیئی متعلق باشد باید وجود و تکبرش رو احراز کنیم بر اساس طبیعت خود امر وجودی و امر بدنی. این خواهد را داشته باشید. مطلب اصلی که محل ابتلاست، خساره استنجا حل شد. سؤالی هم آقای شهاب فرمودن که مگس هایی که در توالت های امروزی به پرواز در میان و رو لباس آدم چه حکمی دارد؟ اینو مسئلتون و همه شما عرض میکنم، اگر فروعی به ذهنتون میاد به این بنده حقیر خدا بگید تا اینجا تصفیه حساب بشود. مگس هایی که در توالت های معمول و متعارفی که ما داریم بیاد رو لباس آدم بشیند محکوم به طهارت است. چرا؟ دیروز گفتم اصلا اینجا حکم ماء کثیره، ماء قلیل نیست. آب لوله کشی حکمش حکم آب جاری و آب کثیره. تا علم به تغییر به اوصاف ثلاثه یا علم به حمل ذرات نجاست و عین نجس نداشته باشی قطعا پاک است و قاعده طهارت جاری است. اما مسئله امروز سؤال از توالت های امروزی بود، اما اگر از توالت های قدیم و زمان سؤال کنیم که سؤال شما این بود سیره عرف مسئله سوسک و مسئله مگس از لحاظ طهارت و نجاست فرق نمی
کنه. اما ببینیم وجدانی امیره توی سوراخ ترشیده
این شکل گفتم براتون. اگر دیروز نبودی یا تشریف داشتی، کل اعتبارات و قواعد فقهی و شرعی یک دور شرط اساسی داره، چیه اون شرط؟ احسنتم که زمینه مخالفت وجدانی و قطعی نداشته باشه. احتمال خلاف که وجود داشت پای اصل و قاعده باز میشه. اگر شما بلوجدان دیدید سوسکی را روی عین نجاست حرکت کرد، جای برای اصل نیست. اصل در امور وجدانی و قطعیات جاری نمی شود. منتها این نقطه به ذهنتون بماند. یک احتمال ضعیف هم برای آماده شدن بستر برای اصل و قاعده کافی است. تمام، از مسئله اصلی عقب نیفتیم. مسئله بله بله ظاهری که ذوق و احتیاط شماست. این ظاهر شما احتیاط و به اصطلاح عمل طلبگی شماست و الا ظاهر شرع نیست. ظاهر طلبگی غیر ظاهر شرع. ظاهر طلبگی دستگیره در نجسه، ظاهر شرع نجس نیست. شما به ظاهر طلبگی میفرد. اما مسئله اصلی ها دکتر از سوال اصلی دارد بفرم و الا از مسئله اصلی ها
این مسئله که فرمیدم
جواب من نمیشون فرمید.
نه آیه رو به منطقه هم فرمونی که جنابالی فرمیدید که اصل به معنی محرد و طبیعت اشیا که فرمیدن
اونو نمیگیشون.
نه
ایشون اون اصل و ظاهر نمیگیشون.
درست کردن اصل و ظاهر وزی که ها
ولی این ایشون اون اصل و ظاهر نمیگیشون. ظاهر میگه که من خودم فرمیدم چه ظاهری ظاهر عمل طلبگی میگه این نجسه، ولی این ظاهر برخواسته از احتیاط، این ظاهر عدله نیست. ما تا در بحث فقهی تابع ظاهر عدله هستیم. شیخ خوبم. اما مسئله بعدی و مهم و اما مستعمل فی رفع الخبث غیر الاستنجاء فلا يجوز استعماله في الوضوء والغسل وفي طهارته ونجاسته خلاف ترجمه که نمیخواد والاقوى خوب دقت کنید والاقوى ان ماء الغسلة المزيلة للعين نجس مزيلة للعين النجاسة وفي الغسلة غير المزيلة که اینه بهش میگن غسلهی که یتعقبها طهارت المحل یتعقبها طهارت المحل. ایشان میفرماید الاحوت الاجتناب مسئله محل اعتراض. فرش میشوید، لباس میشوید، کف اتاق و ماشین دیگه شستشو مال فرش غیره نجس میشد، شستشو هم به عمل میاد. این ترشحات، این غساله ازاله نجس چه حکمی دارد؟ محل ابتلا. آیا نجس یا طاهره؟ فتوای سید طباطبایی رو دیدیم چه فرمود؟ گفت حتی از غسلهی که یتعقبها طهارت المحل احوت اجتنابه، اما غسله اولا که عین نجاست را ازاله میکنه که نجسه. مسئله چهار تا صورت دارد و چهار تا قول هم هست. صورت اول یا قول اول در مسئله حکم به طهارت است علل اطلاق. قول دوم حکم به نجاست است علل اطلاق. معنی اطلاق چیه؟ غسله اولا، غسله ثانیه، غسله مزیله عین، غسله متعقب به طهارت محل. فرق نمی کنه این دو تا قول. قول سوم تفصیل بین غسلتان، غسله اولا نجس در تطهیری که نیاز به غسل مرتین داشته باشد، غسله اولا نجس، غسله ثانیه که غسله ثانیه را چند تا تعبیر داریم: یک غیر مزیله، دو یتعقبها طهارت المحل، و یا غسله ثانیه. غسله ثانیه طاهره. این یک تفصیل. پس تفصیل دوم که قول چهارم می شود منصوب یا منقول از شیخ طوسی قدس الله و نفسه و زکیه، می فرماید که طهارت غسانه در باره غسل شیء نجس و ازاله خبث اگر غسل اناء باشد پاکه، غسله اولاش پاکه، و اگر غسل ثوب باشد نجسه، حد اقل غسله اولاش نجسه. این تفصیل از کجا؟ تابع دلیل هستیم ادله‌ای که وارد شده است غسل عنا را گفتن وقتی که ظرف نجس رو شستشو میکنید اون غسل اولش هم پاک مطابقی اعتبار شرط این بود. البته این قول بعدا اعتبار براش قائل نیست، فعلا صورت و شکلش درست بشه تا به اشاره چهار تا قول. اما قول مطرح و پرطرفدار در شرایط موجود ما قول دومه، محکوم به نجاست. قول به طهارت هم قائلین عظیم و شأنی دارن. قول به طهارت منسوب است به سید و شیخ، سید و شیخ رو که مطلق میگیم سید مرتضی و شیخ طوسی است، و ابن ادریس مرحوم هلی و ابن حمزه و ابی عقیل. به این اعاظم قول به طهارت منسوبه. مرحوم صاحب جواهر قدس الله اسرارهم در کتاب جواهر جلد یک از صفحه 336 تا صفحه 353 که می شود 13 صفحه این بحث و مفصل دنبال میکند و با جدیت تمام اعلام میکند که اقواب طهارته به عکس ذاک استعملوه و فانتبه، مطابق با قول سید و شیخ میگه اقواب طهارته. ادلش خواهد آمد، اجمالش به ترین دلیلش قاعده حرج که بده و از طرف ادله مثبتین نجاست رو هم تمام نمیدونن. اجمالش رو بگیریم، حالا موجزن تفصیل بعدا. و اما قول به نجاست که گفتم این قول پرطرفدار الان حداقل قول مشهور متأخرینه. این قول مراجعه کنید متن شرایع مرحوم محقق هلی، حکم را نجاست اعلام میکنند و علامه هلی همینطور در منتها حکم را نجاست اعلام میکند، همینطور شهیدین و محقق ثانی. این اعاظم شما میدونید قول مشهور رو از کجا پیدا میکنید؟ فتوای مشهور رو از احسنتم، از متن شرایع. متن شرایع اینه و گفته می شود که متن لمعه هم مطابق با فتوای مشهوره، نه شرحش. متن لمعه هم که شد، متن شرایع هم که شد، در جامع المقاصد هم تصریحا اعلام شده است که این قول قول مشهوره، قول مشهور شد. یک و ادله‌ای که اینها اقامه می‌کنند رو خوب دقت کنید که در این دو سه روز بحثی که در اینجا انشاءالله داریم این ادله برامون کارسازه. ادله قول به نجاست
عبارت است از قاعده عموم انفعال، دو قاعده عموم منجسیت نجس. این دو تا دلیل اصلی است، مرکزی و جوهری. ادله فرعی اصل داریم، اصل براءت داریم و اجماع هم ادعا شده است. مرحوم علامه حلی در منتها جلد یک از صفحه 142 به بعد می‌فرماید اگر عین نجس، عین نجاست در بدن جنوب باشد و غسل بکند، اذا قلل ما ینجس اجماعا، تمام. اجماع هم علامه اعلام میکند، اجماعی که علامه حلی اعلام میکند و وصف منقولم بهش اضافه نمیکند، نشان میدهد که اجماع محققانه است. دلیل اصلی، سوال شما به جاست البته ولی شما مبلغ. دلیل اصلی ما دو تا قاعده شد. کدوم دو تا قاعده؟ قاعده عموم انفعال و عموم مرحوم صاحب جواهر به این دو تا قاعده انتقاد شدید و اشکال و رد بسیار قاطع و جدی دارد. ولی که ما اولا باید این قاعده ها را یک ارزیابی مختصری بکنیم. قاعده انفعال ماء قلیل از کجا به دست میاد؟ قاعده انفعال ماء قلیل، مراجعه کنیم، وسائل جلد یک ابواب ماء مطلق باب 8، عنوان باب ما این است: نجاست و ما نقص عن الکر من الراکد بملاقات نجاست له. عنوان اینه. مصدر و خواستگاه قاعده عموم انفعال ماء قلیل در حافظمون باشد. باب 8 از ابواب ماء مطلق. برای نمونه یکی دو تا روایت رو از این باب نقل کنم. روایتی موثقه سماعت، موثقه سماعت از امام صادق، حدیث 2 و حدیث 4. حدیث 4 موثقه ابی بصیر، حدیث 2 موثقه سماعت ابن مهران. اول رو بخونیم. عن محمد ابن یحیی عطار، از ثقات توثیق خاص دارد که گفته ای یا شنیده ای. احمد ابن محمد ابن عیسی که اینجا میخونید احمد ابن محمد، احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری قومی توثیق خاص داره. عن عثمان ابن عیسی که باز هم از ثقات و اجلاست، بالای 600 تا حدیث نقل کرده. عن سماعه، این سماعه خودش 12 امامی بودنش ثابت نیست، میشه حدیث موثق. عن ابا عبدالله علیه السلام، عن ابی عبدالله علیه السلام، عن رجل معه اناءان فیهما ماء وقع فی احدهما قدر لا یدری ایهما هو، ترجمه نمیخواد، ولیس یقدر على ماء غیره. قال علیه السلام یهریقهما جمیعا و یتیمم. دو تا مطلب میدن، یک انفعال ماء خلیل به واسطه ملاقات با نجس، دو مطلب دومش آفرین وجوب اجتناب از شبهه محصوره. دو تا مطلب این روایت برای ما اعلام میکنه. درست علم اجمالی هم منجزه، تتمهش ایشان گفتن، در صورتی که شبهه محصوره باشه. روایت چهارم، عن علی ابن ابراهیم قومی صاحب تفسیر از مشایخ طائفه، عن ابیه هاشم قومی که موثق است به توثیق پسر، عن عبدالله ابن مغیره توثیق خاص دارد، بازم عن سماعه عن ابی بصیر روایت می شد موثقه به خاطر سماعه. عن هم علیهم السلام، ابو بصیر از ائمه نقل میکنه، اذا ادخلت يدك في الاناء قبل ان تغسلها فلا باس الا ان يكون اصابها قدر بول او جنابت. متن خیلی روشنه، به قصد معنا میخونم دیگه، ترجمه نمیخواد. فَإِنْ أَدْخَلْتَ يَدَكَ فِي الْمَاءِ، شاهد ما اینجاست، این یادداشت کنید، زیل روایت، فَإِنْ أَدْخَلْتَ يَدَكَ فِي الْمَاءِ وَفِيهَا شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ خَذَر، خَذَارَت، فَأَحْرِقْ ذَلِكَ الْمَاءِ، دور بریز این آبا که با نجس ملاقات کرده است. دلالت بالاتر از این نمیشد، در حد صریح سند هم درست، باب کامل 15 تا، اگر حافظم وفا کند 15 تا، بله 16 تا با تکرار گویا روایت در این باب منشأ و منبع می شود برای شکلگیری قاعده انفعال. جزاک الله خیرا، سیگه هیچی، این مطلب ما کامل شده. اما مضافه بر این، ما در ابواب دیگر هم روایاتی داریم که عموم منجسیت نجس را هم بدانیم. کتاب وسائل جلد 2 و ابواب نجاسات باب 26 این باب از بابهای پربرکت، 83 تا روایت دارد، جزء بابهای مبسوطی است. عنوان بابو بگیم کافی است. مرحوم صاحب وسائل عنوان میکند باب تعد نجاسه، که سر منجسیت عین عنوان باب، باب تعد نجاسه مع الملاقات و رطوبه. این قاعده دوم ما چه بود؟ قاعده عموم منجسیت نجس. خواستگاش کجا بود؟ باب 26 از ابواب نجاست، دارای حجمی به اون. بله احسنتم، 83 روایت. ما این دوتا عموم رو که داریم به برکت این دوتا قانون الان میگیم غساله‌ای که میخواد ازاله نجس بکند آب قلیل است، ملاقات با نجس کرده، هم قانون عموم انفعال و هم قاعده عموم منجسیت نجس به صراحت حکم میکند که این غساله نجسه. همون که مرحوم سید طباطبایی در متن اعلام میکنه. یک مؤیداتی هم داد. این دو تا باب برای ما کافی بود. مؤیداتی هم هست که آورده اند ما هم اشاره کنیم. باب 11 باب 9 از ابواب ماء مضاف، حدیث 13 و حدیث 14. حدیث 13 همون حدیث عبدالله ابن سنان بود.
شما فرمودید یه مشکلی داره.
الان یه دونه مشکل نداره، نگفتم مشکل زیاد داره. زبط نگفتیم
مشکل داره.
اما بنابر این که اونو قبول داشته باشن جزء ادله فرعی و کمکی و روایت عیسی بن قاسم که دلالتش تقریبا صحیحه اما مزمر است، مزمره بودن برای عیسی بن قاسم مهم نیست چون از اجلا و ثقات، اما تقریبا روایت مرفوع است. اگر یادتون هست که مرفوعه را براتون در جلسات قبل شرح دادم. سند یک مقدار مشکل دارد اما به اون روایت هم استناد کرده ام. اینها ادله جنبی بود. مضافاً بر آن اصل براءت رو هم آورده اند. اصل براءت هم اعلام میکند که بله ما در برابر عفواً در باره نجاست غساله استصحاب، عکسش استصحاب طهارت نداریم. استصحاب طهارت سابقش منقطعه، اصل براءت هم جاری نمی شود. این دوتا را به عنوان رد بیان میکنیم. استصحاب حالت سابقش منقطعه، براءت هم جاری نمی شود. بنابراین اصل اشتغال و قاعده احتیاط هم نجاست رو تأیید میکنند. بنابراین اینها ادله کمکی و مؤیدات بود. برای ما دو تا قاعده اصلی نسبت به اثبات حکم کافی است. این مطلب که تا اینجا گفتیم و هیچ ابهامی دیگه درش نبود، ادعای اجماع هم شده هست، الان صاحب جواهر میدان میاد میفرماید که آخرین چیزی که قائلین به نجاست در اختیار دارند همان نجاست ماء قلیل به وسیله ملاقات با نجسه. میگه آخرین دستفزار طرفداران قول به نجاست اینه. و بعد میگه اینو از کجا در آوردن؟ اینو رو میفرماید که از ادله تغییر ما، اونجا که درباره اعتصام کر صحبت میکنن که الماء ادا بلغ قدر کر لم ینجس شیء، میگد از مفهوم روایات کر گرفتند. مفهوم روایات کر دیگه جایی دیگه ندارم، فقط از مفهوم روایات کر گرفتن. اشکال صاحب جواهر. یک نکته ای که شما هم در ذهنتون بسپارید، گفته بودیم دلیل لبی اطلاق ندارد. یک مورد دیگر را هم اضافه کنیم، مفهوم اطلاق ندارد. صاحب جواهر میگه مدرکی این قانون که ماء قلیل منفعل میشود مفهوم روایات کره، مفهوم اطلاق ندارد، لذا دلالت ندارد که ماء قلیل در هر کجا با هر خصوصیتی اگر ملاقات کرد با نجس، نجس می شود. ممکنه بگیم در حالت شستشوی لباس فرق میکنه، عسر و حرج در کاره، جایی که شستشو نباشد آبی قلیلی است و نجاستی است، ملاقات بکنه نجس، اما با لباس نجس ملاقات کند اون هم در عملیات شستشو باید مفهوم اطلاق داشته باشد. که مفهوم اطلاق ندارد و عمدترین دلیل قائلین به نجاست همین قانون انفعال ماء قلیل و مدرکش همون روایات عدم انفعال یا روایات اعتصام کر که مفهوم این مدلول رو اعلام میکند و مفهوم هم اطلاق ندارد. بنابراین حکم به نجاست دلیلش تمام نیست. حکم به نجاست که دلیلش تمام نبود، بعد دیگه بستر برای اثبات طهارت آماده و مهیا می شود. اما تحقیق این است، همونطور که اشاره شد مدرک قانون عموم انفعال فقط روایات اعتصام کر نیست که گفتیم و بعد مفهوم اطلاق ندارد، درست، ولی که ایشان شرح میدهد که مفهوم در اینجا مضافن بر این که اطلاق ندارد از باب سالمه منتفی به انتفاع موضوعه. انشاءالله فردا این مطلب را براتون بازم ساده سازی بکنم که اون قضیه شرطیهی که سالبش منتفی به انتفاع موضوع است چه صورتی دارد
و اونی که سالبه منتقی به انتفاع محمول است چه شکل و شنایی دارد؟ ولی کلام تتمتون انشاءالله فردا پیگیری بکنیم برای سلامتی آقای امام زمان صلوات کردن.
شما دیگه بستر آماده.